گاهی که افراد چون درش قرار میگیرند بدهیم، یا نفر میشه معاون فلان سیستم، یا نفر میشه رئیس فلان سیستم، چون شده معاون، چون شده رئیس، آیا نخبه است؟ یعنی اصالت رو باید به جایگاه بدیم یا نه باید به اون مدل دانش، روش، منش، بینش و نگرشی که اون فرد میتواند باعث ارتقاء اون جایگاه بشود بدیم. خیلی مسئله پیچیده است این آقای دکتر، که ما در حوزه شناختی وقتی داریم صحبت از نخبگی میکنیم، شناخت جامعه از انتظاری که باید از نخبگی داشته باشد چقدر همسنخه با همان انتظاری است که نخبگان از نخبگی باید داشته باشند.
برخی جامعه شناسان افزایش اهمیت روزافزون سلبریتی ها در جامعه‌ای مانند ایران رو ناشی از خالی شدن از حضور نخبگان در این جامعه دانسته و این موضوع را در آینده نزدیک ضربه زننده می دانند. این متخصصان بر این عقیده هستند که در غیاب افراد متخصص، افراد دیگر با ارائه آراء غیر تخصصی و به واسطه قدرت اثرگذاری روی مردم می توانند جامعه را دچار گمراهی و خسران کنند. در ادامه بشنوید صحبت‌های آقای دکتر محمود رضا بابویی، پژوهشگر حوزه امنیت ملی رو در برنامه ساعت 24:01.
عرض کنم حضور شما که نخبه که همین که حضرت عالی فرمودید باید در جای درست و موقعیت درست هم تصمیم به جا بگیرن، هم در واقع به نخبگی عمل نکنن. عرض کنم حضور شما که نخبگی یکی از مواردی که باید رعایت بکنه ظهور رساندن فضایل اخلاقی در حوزه مربوط به خودشونه. یکی از موقعیتی که باید خود نخبه درک کنه ارزیابی خودش هم در وضعیتی که خودش قرار داره و دیگران قرار دارن، و تصمیم به جا برای شجاعت مورد نیاز در اون حوزه، حتی در حوزه بحران در تمام سطوح که اصلا قرار میگیره، باید افعال و از کنم هدایتگری خودشو به موقع انجام بده. اگر اون مدیر از اون نخبه با جایگاهش در نخبگی رو اعراض نمی کنه، همین که عزاداری فرمودید اگر فلان مسئول جامعه آیا نخبه است؟ نه، قطعا اینطوری نیست. ممکنه که اون نخبه ما در یه جایگاهی قرار داشته باشه یا نه در جای در حوزه مختلف دیگه باشه. شرط نخبگی اینه که قطعا نباید در جا بزنه، قطعا باید هم خودش هم تلاش بکنه و بخواد و برخواستن رو ترجیح بده بر از سایر افعال خودش، که بتونه هم هدایتگری رو انجام بده هم طبق نخبگی رو در خودش حفظ بکنه.
من یه تقسیم بندی رو داشتم راجبش تأمل میکردم، گفتم که ما نخبگانمون چند هستن. گفتم که بعضی نخبگان ما نخبگان توضیحی هند، برخی نخبگان نخبگان تشریحی هند، برخی نخبگان نخبگان تفسیری هند، برخی نخبگان نخبگان تحلیلی هند، و برخی از نخبگان که عالی ترین مرحله رو دارن به نظر من نخبگان تبیینی هند. بعضی از نخبه ها فقط میتونن یک مسئله رو خوب تشریح کنن. البته تشریح خود مسئله خیلی مهمه، خودش واقعا یه سطحی از دانش رو میطلبه، اما لزوماً این که یه نفر بتونه همه این کارا رو با هم انجام بده تعدادشون میاد پایین. یعنی نخبه تبیینی هم باید دانش کافی رو داشته باشه، هم شجاعت کافی رو داشته باشه. دانش رو داشته باشه، شجاعت رو نداشته باشه، چیزی ازش در نمیاد. صرفاً انسان مطلعی است. یعنی نمیتونیم بهش بگیم نخبه تبیینی. حالا اگر دانش رو داشت، شجاعت رو هم داشت، اما زمان شناسی نداشت، این هم باز تبیینی تلقی نمیشه. چون شما باید در زمان مناسب با شجاعت مناسب حرف مناسب رو در واقع بزنید. مکانیزم پایدارسازی نخبگی در هر جامعه ای به نظر من از دو چیز نشأت میگیره. یک، شناخت نخبه از مفهومی تحت عنوان تکامل. اگر نخبه بداند که نخبگی، یعنی اگر بهت گفتن نخبه پایان راه نیست، تازه باید بری تثبیتش کنی.
تازه ابتدای راهه.
ابتدای راه. نکته دوم، حالا تثبیت کردی، بدون گسترشش باید فایده نداره.
بله.
هیچ فایده ای نداره. یه روش خیلی خوبی که در حوزه های علمیه بوده و حالا الان هم کم و بیش هست اینه که یه آیت الله باید در طول مسیرش ده ها آیت الله رو از پای مباحثه خلاصه می آورده بیرون که بتونه بالاخره یه آیت الله تکثیر بشه و آیت الله های متفاوتی. حالا تو رشته بنده و شما آیت الله همون دکتره، یعنی دیگه نه. وقتی رساله رو میده بیرون دیگه خودش از خودش میتونه تو اون مورد تقلید کنه، ولی باز تازه اول بسم الله، یعنی نه. اگر اول بسم الله بود ما چیزی تو شورای فقهی نداشتیم که با چند نفر بشینن راجع به یک مسئله صحبت کنن. اون توصیهش خیلی مهمه که یه نفر بتونه نخبگی رو گسترش بده. پس اون تثبیت به علاوه گسترش میشه فاز نخبه آوانگارد. این یعنی اوج شناخت و نهایتا ما میتونیم بهش بگیم نخبه تبیینی. و نخبه تبیینی کسیست که دیگه القاعات بیگانه روش اثری نداره، چون به یک حقیقتی از ماجرا دست پیدا کرده. اگه موافق باشید این رو با هم دیگه مقدار بیشتر بحث و بررسیش کنیم.
بله درسته، ولی دشمن هیچ وقت بیکار ننشسته. یکی از موزلاتی که جامعه امروز ما در تقابل با استکبار و استعمار داره، اونها شبان روز دارن به علیه از کنم مخاطبین خودشون که رهبران از کنم فکری جامعه ما هستن و خود مردم که بخشی از این مردم در نخبگان هستن دارن کار میکنن. از کنم از تمام ابزار هم در واقع دارن هم استفاده میکنن هم استفاده ابزاری میکنن. عرض کنم حضور شما که نخبه ما مثل یک ورزشکاری که عرض کنم حضور شما که در از اون مراحل مختلف مثل اولمپیاد یا منطقه‌ای شرکت میکنه اول میشه، در ممکنه که در این کشاکش هم ارتباط اقناعی و در واقع عملیات روانی تحت تاثیر قرار بگیره. اگر بخوام در واقع منکر این قضیه بشیم نمیشه اون در واقع حذف کرد یا مطمئن نظر قرار نداد. همونطور که حضرت عالی فرمودید نخبه هم باید تلاش بکنه هم باید اراده بکنه، عرض کنم تا اون موضوع خاص رو هم تحلیل بکنه هم پیشبینی و برای اقناع جامعه هم از هم بیاد تو عمل وارد کف میدون بشه و تلاش بکنه تا عرض کنم موضوع شما اون مواردی که مد نظرش قرار میگیره رو به تبیین برسونه. تبیین هم خودش یعنی با اون شناخت کامل با اون ابعاد از ابعاد مؤلفه هایی که در اون حوزه از امنیتی و انتظام ملی هست هم برسه، هم از کنم حضور شما که هم تو بحث هدایتگری عمل بکنه.
اساتید انقلابی و متدین خوشبختانه در دانشگاه زیاده، جمع عظیمی از اساتید دانشگاه ما اساتیدی هستن که به انقلاب از بن دندان عقیده دارن، معتقدن، پایبندن و متدینن و مایلن پیشرفت‌های انقلابی در همه زمینه‌ها همچنان ادامه و استمرار بده. به نظر من این مجموعه اساتید انقلابی بایستی همت کنن در داخل دانشگاه جریان سازی کنن. محیط دانشگاه به خاطر برخی از مشکلات فرهنگی، اون محیطی که مورد انتظار در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی هست نیست. یعنی ما این زیاد اتفاق میفته که یک جوانی با زمینه‌های مذهبی، با زمینه‌های انقلابی، زمینه‌های فکری خوب وارد دانشگاه بشه و خالی از این زمینه‌ها یا بسیاری از این زمینه‌ها از دانشگاه خارج بشه. این وجود داره. این میراث گذشته دانشگاه های ما. در دانشگاه هم بایستی با ارتجاع مقابله کرد، هم با التقاط باید مبارزه کرد، هم با انحراف باید مقابله کرد. اساتید محترم متدین و انقلابی کاری کنند که جریان انقلابی و فکری و اسلامی در دانشگاه جریان رایج بشه. خب طبعا دانشجوها سوالاتی دارن، جوانن، این سوالات رو اساتید انقلابی پاسخ بدن. بهترین جا برای پاسخ دادن محیط دانشگاه، کلاس درس. بهترین کس، شایسته ترین کس برای پاسخگویی شما هست، استاد دانشگاه.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می کنیم.
این کتاب جامعه شناسی نخبه کشی رو قطعا مطالعه فرمودید.
بله.
حالا کتاب متولی نیست، میتونه بیشتر راجع، خیلی مختصر و کوتاه، ولی میشه بیشتر راجع بهش در واقع مداقه کرد. من نگاه میکنم ببینم که انگلیسی ها و آمریکایی ها چی جوری رو نخبگان میان سوار میکنن. برام خیلی جالب بود کدوم فاکتور از مثلا ذهن نخبه رو میان دستکاری میکنند که درکش رو کاملا عوض کنن، یا حالا در مسیر در واقع غیر در واقع اصیلش قرار بدن. دیدم دوتا مکانیزم خیلی جدی دارن برای اینکه ضد نخبه رو تولید کنن. حالا چه نخبه رو تبدیل به ضد نخبه کنن، چه اصلا مفهوم ضد نخبگی رو بیارن را بندازن صد مقابل نخبگان کنند. امیرکبیر نخبه بود، ولی جریان ضد امیرکبیری که را افتاد این نخبه رو نابود کرد و اصلا فرایند توسعه و تکامل رو کلن از بین برد. دیدم دوتا ابزار جدی دارن آقای دکتر. ابزار اول فرقه. طراحی و ساخت فرقه یکی از ضد نخبه ترین اقداماتی است که تو جامعه انجام میدن و ای بسا ضد امنیتی ترین هم تلقی میشه در بعضی از، چون اینها وقتی ظهور و بروز پیدا میکنن.
بله.
و دیدم در کنار این مسئله دو کلمه رو هم ازش استفاده میکنند، جهل و خرافه. جهل و خرافه هر دوش بر واقع ضد نخبگیه. چند سال پیش من اینو بارها دیدم، روز 13 فروردین 13 بدر که در واقع راه میفته، ما رفته بودیم بیرون، بالاخره دوستان هم بودن و من دیدم یکی از این بزرگواران، یکی از این عزیزانی که خب نخبگی بالاخره سطح اعلا شد داشت، رفت و خیلی شوخ کرد چمنگره زدن. بعد رفتم بهش گفتم فلان چیکار داری میکنی؟ گفت بالاخره میخوام بخت این بچه واشه. گفتم مومن، بخت بچه با سبز گره زدن آخه؟ گفتم شما عدالتا بخت ایشونو دوتا درخت هم گره بزنی وا نمیشه، چون تو میدونی منم میدونم، ولی از تو توقع نمیره که مثلا. بعد متوجه شدم که اضطرارها و اقتضاعات چقدر میتونه مؤثر بر ذهن نخبگان باشد که چند دقیقه نخبگیشون رو فراموش کنن و دل به دل اون خرافه یا اون اتفاقی که به پیوستش افتاده بدن. استعمار و استکبار اونجایی که میخوان فاکتور یا ژنوم رو عوض کنن میان سراغ این مفاهیم. آیا موافقید این رو یه مقدار راجع بهش بیشتر صحبت کنم؟
بله، از کنم حضورش همونطور که عزاداری فرمودی، گاهی وقتا خرافه گرایی به سراغ، یعنی از آفتهای در واقع نخبگی هم میتونه محسوب بشه. از کنم نیاز داره به اون جهانبینی که برمیگردیم به شناخت اون نخبه و جهانبینی که اون داره عمل میکنه. همونطور که عزاداری مد نظر هست بحث مکاتب شناختی، چه از کنم حسی، چه مادیون و الهیون و عرفا، از فرقش رو همین هاست دیگه، اون جهانبینی هاشونه. هم عرفا و فلاسفه میگن از راه دل میشه شناخت. آیا این نخبه ما این مراحل طی کرده؟ قطعا با تزکیه نفسی داشته باشه، همونطور که حضرت امام بارها از کنم تکلیف میکردن که اول خودتون رو تزکیه کنید،
یه نفس سلیمی داشته باشه،
بله سلیمی داشته باشه به این جایگاه رسیده یا نه. اگه نداشته باشه قطعا خب از کنم به یه جاهایی در واقع به اشتباهاتی هم در واقع دوچار میشه دیگه. نخبگان ما باید در حوزه از کنم حضور شما که نخبگی خودشون پیشبینی هایی بکنن که بتونن افکار جامعه ما رو به اون مسیری که باید هدایت کنن. در این صورت است که با اون جهانبینی و مکتبی که اون استدلال شناختیشون رو دارن از کنم میتونن هم نخبگیشون رو حفظ بکنن هم هدایتگریشون رو انجام بدن.
برای همینه که ما معتقدیم که نخبه، خود نخبه به مثابه رسانه است، چون هادیه، منتقل کننده است. قول و عمل و تقریرش اصلا بیان کننده جنس خود نخبگیش که نخبگی اصالت دار است یا نخبگی اکتسابی است. یعنی من فقط مثلا درس خوندیم و بالاخره آقا تو یه زمانی میگفتن که خیلی جالب بود، مثال شما قطعا شنیدید، طرف مثلا دیپلم داشت، میگفتن که ببین دیپلمی که اون داشت قد دکترای الان میارزید. خب قبول، ولی این قد دکترا میارزید که نمیشه مثلا شاخص. ولی او چی رو داشت میگفت؟ میگفت اون عمقی که طرف یه آدم دیپلمه داشت با عمقی که یکی مثل داوودی تو دکترا داره خیلی متفاوت بود. عمق اون از تو بیشتره. یعنی میرفت رو همین پای معرفتیه، میرفت رو پای استدلالیه.
همین که عزاداری فرمودید، ممکن نخبه بیاد نقش رسانه رو بازی بکنه و اون در واقع میانجی بشه بین اون در مواردی که هست، در واقع مخاطب خودشو هم ارشاد کنه، هم تبیین کنه، هم هدایت بکنه. ولی از کنم در علوم شناختی و ارتباط اقناعی رسانه است که نقش میانجی بین نخبه، نخبگان و از کنم عموم و افکار جامعه رو در واقع بازی میکنه، چون اون قدرت و اون ابزار لازم رو رسانه داره که پیام رو از نخبه به افکار عمومی و از افکار عمومی به نخبه یا رهبران اون جامعه در واقع منتقل بکنه و پیگیری خواستهای نخبگان و افکار عمومی رو در هدایت بکنه و جهت بده.
برای همین ما میگیم که رسانه نخبگانی، رسانه نخبه، این یعنی یک تراز، یعنی یک شاغول. رسانه نخبگانی باید خودش میزبان نخبگان باشد. رسانه نخبگان یعنی نخبگان جمع شدن و این رسانه رو تبدیل به یک در واقع عامل انتقال پیام در واقع کردن. این یعنی یک نظم. نظم ثبات ایجاد میکنه و ثبات همیشه پایه تکامله توی در واقع این فضا. اما حالا اگر معادله به هم بخوره، رسانه بشود رسانه ضد نخبگانی یا رسانه ضد نخبگی، خب قاعدتا نخبگان از توش کوچ میکنند. وقتی کوچ کردند، اون مفهوم جهل، اون مفهوم خرافه، اینها آرام آرام جایگزین میشه و بعد آرام آرام فاصله بین مخاطب با نخبه، با نخبگی، با جامعه بیشتر میشه. ضد تکامل اینجا شکل میگیره.
ولی میتونه از آموزه با شروع ضد تکامل باشه.
بله.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01. صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمود رضا بابویی، پژوهشگر حوزه امنیت ملی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نخبگان و ضد نخبگان. در ادامه بشنوید صحبت‌های آقای دکتر محمود رضا بابویی، پژوهشگر حوزه امنیت ملی رو در برنامه ساعت 24:01.
نقش رسانه خیلی مهمه. همین که حضرت عالی فرمودید واسه نخبگان در حوزه رسانه، در آیات مختلف قرآن کریم که در حوزه رسانه که از کنم تو شما که اگر به مداقه بپردازیم می‌بینیم که آیات قرآن از بی‌اطلاعی از وضعیت جامعه یا بی‌خبری دقیقاً به صراحت بیان میکنه که موجب غفلت، شکست و نابودی و هلاکت میشه. اینجاست که وظیفه مهم و خطیر نخبگان حوزه رسانه و حوزه ارتباطات جمعی و بروز و ظهور پیدا میکنه.
یکی از قواعد بسیار مهمی که ما راجع به نخبگان و نخبگی داریم آقای دکتر، بگیم ایجاد توسعه پایدار یا تکامل همه جانبه، از نخبه این توقع میره دیگه. یعنی نخبه خطی به موضوعات نگاه نمی کنه، نخبه همیشه
نگاه جامع
و کاملی در واقع به موضوعات داره. حالا یه سوالی که این وسط همیشه در واقع وجود داشته اینه، برای اینکه نخبه ای بتواند جامع نگر باشد از چه مکانیزم هایی باید عبور کرده باشد، از چه فرایند هایی باید عبور کرده باشد، یا اگه بخوایم همشو بیاریم و به یک قاعده متصل کنیم که به این شناخت رسیده باشد که اصلا رسانه را درک کند.
از در تکمیل فرمایشات عزادالی و به نظر من یک نقطه یا یک مفهوم یا یک کلمه اینجا از کنم باید در قرار بگیره که این در واقع اون چیزی که شما فهمیدی رو در واقع کامل بکنه. به نظر من باید بین نخبگان حوزه‌های مختلف یک تعامل ساختاری یا فرهنگی که ممکنه در واقع در ساختارها دیده شده باشه یا نداشته باشه، باید فرهنگ تعامل بین نخبه‌های مختلف در ایجاد بشه، این هم افزایی و این هم همگرایی ایجاد بشه تا بتونه اون از مواردی که مد نظر حضرت عالی هست به منصه ظهور برسه.
بنابراین ما زمانی که صحبت از نخبه، نخبگی و نخبگان در واقع میکنیم، داریم از یکی از مؤثرترین و مهمترین راه‌های شناخت حتمی و قطعی جامعه از پیرامون سفید خودشون ارائه میکنیم. نخبگان کسانی هستند که هم باید درد را بشناسند، هم درمان را متناسب با شرایط اجتماعی با زبان متناسب با زیست بوم خودشون بتونن ارائه بدن. در غیر این صورت عناوین اساساً نخبگی ایجاد نمی کنه. پست ها و جایگاه ها نخبگی ایجاد نمی کنه، چون نخبگی تصور با تصدیقش برابره. به محض اینکه تو اون جایگاه قرار می گیره دیگه عمل کرد حائز اهمیته. نوع عمل نخبگی با عمل در واقع صادر شده ای از ادای نخبگی متفاوته. در این خصوص اگر جنبندی دارید با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه هم هست بفرمایید.
به نظر من از موضوع شما که باید نخبگان پیشتاز و در خط لبه در واقع نبرد این افکار عمومی و ارتباط اقناعی قرار بگیرن، ولی از سابقه ما نشون داده مردم ما و جامعه ما غالبا از نخبگان ما پیشتاز و جلوتر بودن. از کنم حضور شما که به نظر میرسه از نخبگان ما باید یک خودبازسازی مجددی انجام بدن که از کنم اون هدایت افکار عمومی و اون پیشتازی خودشون رو در سطح نخبگی حفظ بکنن و شجاعت لازم رو در جهت از کنم حضور شما که هدایتگری انجام بدن.
و شاید بشه این جمله رو به عنوان نقطه پایانی عرض کرد که مردم ما نخبه پرور هستند، اما نخبگان ما بعد از یه مدت قدرت درک همون مردم رو ندارند و این شاید نشأت گرفته و ناشی از در واقع عدم بروزرسانی سیستم نخبگانی است در جامعه، یا عدم شناخت نخبگان از همون جامعه‌ای که از متنش به نخبگی رسیدند در واقع تلقی میشه. این ها خب مباحث بسیار مهمی است که نهایتاً اون چیزی که شاید تحت تأثیر قرار بده فاکتورهای درک متقابله، که یه جایی جامعه دیگه اون نخبه رو که خودش پرورش داده قابل درک دیگه براش نیست که چرا این اتفاق داره حالا در همه ساحات و حوزه ها میفته. اگر نکته خاص دیگه رو دارید؟
ممنونم، متشکرم،
سپاسگزارم، بحث بسیار خوبی بود، دست شما هم درد نکنه، انشاءالله که شنوندگان عزیز ما هم استفاده کافی رو برده باشن. البته این مباحث راجع به نخبگی خیلی متول و خیلی پر در واقع شاخه است. ما صرفا الان داریم ورود به حوزه طرح موضوع میکنیم و قطعا برای پروروندنش زمانهای بیشتر، گفتگوهای بیشتر و انشاءالله اساتید در واقع متفاوت و متنوعتری باید بیان و پیرامون این موضوعات صحبت کنن. مهم برقراری نقش گفتگو محوری است بین نخبگان و جامعه، نخبگان و نخبگان، جامعه و جامعه، در حوزه تعریف از چگونه بشناسیم، چگونه درک کنیم و چگونه نخبه تبدیل به صنعتگری بشود در حوزه گفتمان هایی که باید قدرت آفرین باشند در جامعه ما. امیدواریم که رسانه ها بتوانند در این جایگاه و با این نقش به ایفای بهترین
پویایی
بله و دقیقاً پویایی در واقع بپردازن که این خط اتصال بین مردم و نخبگان، نخبگان و نخبگان و مردم و مردم انشاءالله همیشه برقرار، سالم، کارآمد و البته رو به تکامل باشه
انشاءالله.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت دو مهمان بزرگوار آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و دکتر محمود رضا بابویی پژوهشگر حوزه امنیت ملی بودیم که امیدوارم در این مجال با موضوع نخبگان و توان شناختی، نخبگان و ضد نخبگان آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه اول اسفند با موضوع نخبگان و توان شناختی، نخبگان و بحران. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان اگر برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و همچنین به آرشیو اون برنامه هم میتونید دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه هم یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه